خودشون جرأت تو همه جا نظر میده.
من سیاه ام نمیدونم. خب خب دلیل اولی که ذکر کردیم گفتیم منابع رو بررسی کردیم گفتیم مثلا نقص سال آخر خبر. ما برای اثبات خبر واحد حتی مثلا اینجوری میایم جلو ببینیم چون بقیه نمیشه این واحد بشه یا اینکه اون چه بگیم اون سیلو حالا دلیل
آیه نبه و همه شما برای تشخیص خبر واحد ثقه حالا از سیره یا از روایت یا از هر جا نیاز به رجال داری و بدون رجال از اون خبر واحد ثقه نمیتونی استفاده کنی، بدون خبر واحد ثقه هم نمیتونی استنباطتو کامل کنی چون منابع دیگه این که داری کافی نیست. کافی نیست یعنی ماها کافی نیست، ولی خود قرآن با تعبیرات و بطونش خیلیه، اون مقداری که ما میفهمیم منظورم این بود اون برای ما کافی است. دیگه
نقل اجازه اون نقل اجازه نقل اجازه دلیل شرعی
اینو میرسیم تو بحث مشایخ اجازه که یکی از موانی مهم از اون سیتا و ابناس تو کتابم هست سرش بحث خواهیم کرد. علامت بزنید اونجا توضیح میدم.
تو میگه رجال این جزئیه تو صفات خاص رابیه بس اون داریم که کلیات
رجال دو بخش داره، یه سری مواضعش که راجع به شخص رابی سخن میکنه بلکه جزئیه، ولی قواعد رجالی یه کلی هم که ما مثلا مشایخ اجازه قاعده است، قاعده اصحاب اجماع قاعده است، قاعده چه میدونم مثلا مشایخ ثقات قاعده است، اینا کلی هم ولی تمام مباحث رجال جزئی نیست، ولی خب مباحث جزئی هم داره من زیاد هم داره.
اینه که آقای صحبت
کلیت هم قواعد هم دیگه قواعد
رجال هم
دیگه نیست، نه هم رجال هم قواعد رجالی هم. ما همون رو الان میخواییم بگیم دیگه به تدریج باره. بذار زین مشایخ الاجازه، زین مشایخ الاجازه که رسیدیم اونجا بحثش دیگه. این بله ما چون قوام علم رو به غایت میدونیم یعنی ما کفایه است، اون مسائلی که بتونن اون غایت رو تعمیم کنن میشن علم، میخوان جزئی باشن میخوان کلی. اون مشکل جزئی بودن علوم برای کسانی پیش میاد که تماز علوم رو به موضوعات میدونن یک، بعد رابطه موضوع علم رو با موضوع مسائل رابطه کلی طبیعی با فرق میدونن، پس بعد موضوع علم یک کلی بشه که موضوعات مسائل افراد اون کلی بشن، بعد اگه موضوع علم میخواد جزئی بشه اینا مشکل پیدا کنه. درست شد؟ ولی ما چون تماز رو به غایات میدونیم همون غایت کافیه دیگه، یه غایت داریم هرچی این غایت رو تأمین کرد به درد ما میخوره، میخواد جزئی باشه میخواد کلی باشه، مشکلی برای ما پیش میاد دیگه. خب یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که دیروز بحثای مقدماتی رو شروع کردیم و گفتیم که رجال علمی است که به توصیف اطلاعات ما راجع به راوی میده، البته چه اطلاعاتی؟ اطلاعاتی که در قبول یا رد خبر تأثیر گذار باشه. طبیعتا هر رجالی اون اطلاعاتی رو به شما میده که احتمال عقلایی بده که در قبول یا رد خبر تأثیر گذارن، و همین جهته که هیچ فقیه نمیتونه بگه که فقیه بالحمد شایع باشه رجال نداند و به که رجالی بخواد تمام و کمال اعتماد بکنه، چون موانیمون با موانیمون یکی نیست. به همین جهت شما توی رجال کار که میکنید گلچین میکنید، مثلا این رجال مامقانی رو ما میکنید، الان مامقانی اطلاعات زیادی راجع به اون راوی میده، اون اطلاعاتی که به نظر شما در قبول یا رد خبر اعتبار داره اونها را جدا میکنید. درسته؟ ولی یه سری اطلاعاتی به نظر شما تأثیر نداره نمیاد، کما اینکه بعضی وقتا شما برای قبول یا رد خبر طبق مبانی خودتون به اطلاعاتی نیاز دارید، مثلا اون کتاب رجالی مثلا موجم رجال حدیث‌های خویب اونا رو نیاورده چون خودش اعتقاد نداشته، شما نیازمند میشید که به این اطلاعات از جاهای دیگه پیدا بکنید. درست آقا جان؟ اینا رو دیگه توضیح دادید و به این معنا رجال از اصول متأثر. و بعد گفتیم که رجال با تراجم و با فهرست فرق میکنه، هرچند ما به تراجم مراجعه میکنیم به فهرست ها هم مراجعه میکنیم، اما برای دو اینا متفاوتن. رجال تمرکزش رو اوصاف راوی است، کار نداره که اینا تأثیرگذار بودن یا بگید، ولی اونی که میاد تأثیرگذارها رو بررسی میکنه به اون میگن علم تراجم. حالا چه راوی بودن چه بزن، نسبت میشه عموم خصوص منوج و اون ماده اجتماعش به درد ما میخوره. ما برای اون ماده اجتماع سراغ تراجم ها هم میریم. کما این که رجال با فهرس یا فهرس فرق میکنه. فهرس میاد کیا رو مینویسه؟ صاحبان کتاب را. بنابراین رواتی که صاحب کتاب نیستن اینها در کتاب های فهرس بحث نمیشن. و ما در شیعه تا قرن دهم اینها اصلا تفکیک شده کامل نبودن. لذا مثلا رجال نجاشی مثلا رجال نیست، فهرسه. لذا خیلی ها که صاحب کتاب نبودن اسمشون هم در فهرس نجاشی نیامده و لزوم نبادن میامده، اگه میامد سوال داشت. دقت میکنید؟ و البته دیگه این صدا قاطی میشه، ولی درایه و تاریخ هم گفتیم، هرچند اونا دیگه قاطی نمیشن. درایه گفتیم، امروز که میگن علم درایه منظورشون علم مصطلحات الحدیثه که اصطلاحات مربوط به سند متن و انواع اینها رو توضیح میده. آن مرسل چیه، مزمر چیه، منقطع چیه، معنعن چیه، نمیدونم و امثال و موقوف چیه، اینها رو توضیح میده. ولی درایه‌ای که در زمان خود اهل بیت در روایت میده به معنای لغویشه که چیه؟ فهم حدیثه، که این محصول یه علم نیست، محصول کل علومی است که شما داری و در فهم اون روایت ازشون چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. اصول هست، ادبیات عرب هست، رجال هست و خیلی چیزای دیگه. بعد اومدیم سراغ نیاز به رجال. سه تا استدلال رو نقل کردیم. یک استدلالی بود که منابع استنباط برای ما کتاب است و سنت و اجماع و حرف. اجماع هم که دون همکه چیه باز میگرده به سنت در این جدا هست. کتاب و عمر ولو خیلی خوبن، خیلی هم مفیدن، مخصوصا کتاب، اما عملا ما با اونها نمیتونیم استنباط احکام را تمام کنیم. خیلی از چیزها هست که شاید در بطون آیات قرآن باشه، ولی برای ما بلد نیستیم و نمیتونیم هر چیزی هم به قرآن نسبت بدیم. خود مقداری که ما از قرآن در میاریم چنین چیزهایی پیدا نمیشه. با عقلم، عقلی هم که حجت عقل بگید قطعیه، عقل قطعی هم که سوال از احکام نداریم، عقل زنی داریم، عقل زنی اعتبار داریم. عملا مرجع ما میشه سنده. تو سنت هم خبرهای متواتر باز کافی نیستن برای استنباط، بنابراین یک فقیه نیازمند میشه به اخبار آحاد. اخبار آحاد هم که همه معتبر نیستن قطعا، یه بخشی معتبرن. در شناسایی اون بخش رجال خوبه شده. حالا اگر اون بخشی که شما معتبر میدانید ثقه باشه، خبر ثقه باشه، که رجال خیلی پررنگ میشه. اگر خبر موثوق باشه یا ممدوح باشه، البته نقش رجال کمتر میشه، ولی باز در تشخیص امور اطمینان به صدور یکی از راه های کسب اطمینان وثاقت کیه؟ راویان. لذا بازم از رجال استفاده میشه. پس پررنگ و کمرنگ میشه، ولی همیشه هست. این یه دلیل. دلیل دوم چی بود؟ ما اخبار متعارض داریم و یکی از مرجعات باب تعارض مرجعات صفاتیه. این مرجعات صفاتی رو ما از کجا بدونیم؟ یه علمی میخواییم که اینو ما بده. اینجا میشه علم رجال. و سوم علم اجمالی به وجود وزائین و مدلسین و جعال داریم. ما وقتی علم اجمالی رو داشتیم، بنابراین این علم اجمالی نمیزن ما به خبر ما عمل بکنیم، چون شما میدونیم فلزمه تونه جعالی نیست، چون همین خبر جعالی نیست. پس نیاز داری به یه علمی که بری با اون تحقیق بکنی، روات رو بشناسی، اون علم اجمالی اولیت منحل بشه، دیگه تعدادی روات رو که جعالی هستن پیدا بکنی، در مابقی هم که دلیلی بر جعالی بودن نداری، رفع مالا یعلمون مهمل شده. ولی از اول که نمیتونی رفع مالا یعلمون جاری بکنی با وجود علم اجمالی، چون در همه جاری بکنی مخالفت اولیه قطعیه میشود، چون میدانی که در این روایات روایات جعلی هست. همه رو بخوای عمل بکنی به جریان عمل کردی دیگه، قاعده عملیه قطعی است. و بخوای بعض را بدون دلیل رجالی مقدم کنی، ترجیح بلا مرجح معتبر سبب. پس به علم رجال نیاز داری به خاطر اون علم اجمالی اصل. اینجا جایی است که معمولا یه بحثی رو باز میکنن به نام انگیزه های جمع.
دو تا تیکه دیگه هم دلیل چهارم اضافه کرد. این دو تا تیکه دلیل همین دلیل آخری که فرمودید اون سوم چهارم، این که لزوماً بحث جعل و اینها نبوده. بعضی از روات اجتهاد می‌کردن این جملاتی رو به روایت اضافه می‌کردن که تو اصول پاسا خیلی داشتن این موارد. یعنی شناخت این افراد هم مهمه. یکایی از اون بحث جعلی
بوده رجال به ما میده.
خیلی از کتابا تو این اصل پالایش شده دیگه، خیلی درگیر جعلی بودن حدیث نیستی.
ولی درگیر هستیم، ولی خب اونقدر که قدیمی ها درگیر بودن نیست.
ولی الان تقطیعات خیلی زیاده، اینکه بدون این آقا تقطیع میکرده مثلا مثل شیخ خورد دعوش تقطیع بوده.
بله اطلاعاتی داره رجال بوده، درست داره تکمیل خود ماست. بعد این رو بحث روشون کنم به نام انگیزه های جمع. اگر بخوایم رجال کامل بگیم بعد انگیزه های جمع رو مفصل بگیم، چون یکی از راههایی که بعدا ما استفاده میکنیم تو خبر همینه. ما اگر انگیزه های وزای رو بشناسیم، بعد میتونیم بیایم بگیم خب درسته این راوی وزا بوده، ولی این از کدام وزای بوده، دای جلش چی بوده. بعد میگیم مثلا در این روایت برای این فرد دایه بر جعل بگیم نبوده. مثلا این آدم جعال بوده، ولی از جعالی بوده که یه چیزای جعل میکرده که مردم بیشتر قرآن بخونن بیشتر نماز بخونن، این تیپی بوده. حالا اگر یه جامعه هم نفی تکلیف میکنه این آدم دایه بر جعل چنین حدیثی نداشته. یا مثلا آدم ضعیفی است، دشمن اهل بیت، خب مشکل ضعفش دایه بر ضعفش همین دشمنی اهل بیت دایه بر جعلش. بعد روایت میاد در فضیلت اهل بیت نقل میشه از اون، مثل امرآس. اینجا ما میگیم ولو امرآس ضعیفه، ولی اینجا امرآس دایه بر چنین جعلی نداشته. بعد اگه از قلات میومد اینو میگفت اون انگیزه جعلش. این بعد از این جد مهم منطقه. خب ما اینجا نمیخواییم مفصل بگیم، ما گفتم مثل الموجز اصول مهم رجال دیگه، رجال در حد همین کلیات با تعمیل هم در این هم میخواییم بگیم. دور این حساب وارد اینا به صورت مستوفا نمیشیم، فقط یه تعدادی رو که این آقایون گفتن با نمونه و مثال براتون میگم که بدونید. اون کتابی هم که دیروز گفتم اینه، درسنامه وضع حدیث مولای رفیع، کتاب خوبیه. اینو مطالعه بکنید در سوره وضع حدیث. خب این اسما جمع جمع میشه مال مرکز جهانی علوم اسلامی، مرکز دانشجو چاپ کرده. این کتاب خوبیه، کلش راجع به انگیزه های جعل. اینو میتونید مطالعه بکنید تو همین بحث امروز. مطالعه چند تا از نمونه ها رو با مثال میخونم که تو کتاب اومده که معلوم میشه. یکی از انگیزه های جعل بحث دشمنیه، یعنی اصلا اون جائل با اهل بیت مشکل داشته، به خاطر مشکلی که داشته اومده جعل انجام بده. حالا این مشکل خودش دوباره انواعی داره. بعضی وقتا مشکل سیاسی بوده، یعنی به خاطر یه مسئله سیاسی مشکل داشته. بعضی وقتا فرهنگی بوده، بعضی وقتا مالی و دنیوی بوده، که برای حالا هر کدوم یه نمونه میخونم، متا کاملش توی این کتاب هست. مثلا یکی از اینایی که انگیزه دشمنی بوده و خدمت شما عرض شود دلیلش هم سیاسی بوده، دشمنی بوده ریشش هم سیاسی بوده. مثلا این که اینو سنی ها نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، سمارت ابن جندب، همونی که روایت کی بود در موردش؟
لازرد.
راوی سماره نبود ولی در مورد راسته ما اینو ابن ابل حدید نقل تو سنی ها شیعه هم داره. ابن ابل حدید گزارش میکنه که معاویه به سمارت ابن جندب مبلغ 100,000 درهم پیشنهاد کرد تا بگوید آیه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدلخصام، که در شأن کفار و مشرکان بود، درباره علی نازل شده است. و آیه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، که در خصوص علی علیه السلام و به سبب حادثه لیلة المبیت نازل شده بود، در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده است. سمرت ابن جندب این مبلغ را کافی ندانست. خلاصه چاره‌چوره کردن، آخر سر 400 هزار درهم به توافق رسیدن. بعد رفت بالای منبر اعلام کرد، همینو گفت و پول رو گرفت. چند وقت بعد یه سری گفتن با تو خودت تا قبل از جریان شهادت امیرالمومنین این آیه رو که میخونی نمیگفتی مال ابن منجبه. حالا چطور شدی در میشون مال ابن منجب؟ تو خود سنیا گفته اینا، مثلا خود این تا قبل از جریان شهادت امیرالمومنین نمیگوی مال ابن منجبه، چطور شد که گفت؟ ولی به حال این یه جعلیست، انگیزش هم دشمنی معاویه و سمرت ابن جندب با علی ابن ابی طالبه، ریشه این دشمنی هم سیاسیه. درسته آقا جان؟ این یک. یه نمونه دیگه بگم براتون از جن منتها با انگیزه های فرهنگی. علامت زده بوده بگه صلوات فرستید. ابو هریره یکی از جعالین حدیثه. بعد ابو هریره همواره تلاش میکرده، هم حکومت هم خودش، که اینها رو عالم مسلمانان نشون بده، اینها رو جا بندازه به عنوان عالم مسلمان، و تا حدودی هم موفق بودن دارن، یعنی موفقیت نسبی هم داشتن. یه نمونه بگم موفقیتش رو میدونید. عبدالله ابن عباس با امام حسین مسجد مدینه پنهان نشسته بودن، یه عرب بیابانی اومد یه مسئله فقهی پرسید، فقهی. امام حسین شروع کرد جواب داد، عبدالله سکوت کرد، امام حسین واسه جواب داد. بعد عربه، خب عبدالله مسلم‌تر از امام حسین بود دیگه، عربه رو کرد گفت به امام حسین، گفت جوان از تو نپرسیدن، از این پرسیدن. یعنی عبدالله ابن عباس را اون عرب بیابانی به عنوان مرجع دینی برتر از امام حسین میشناخت. امام حسین رو مرجع نمیدونست، ولی این عبدالله ابن عباس رو مرجع میدونست. این یک کاریست که همیشه میکردن، یعنی به هر حال ببینید همه رو که نمیشه بخرید، درسته؟ شما برای که کارت پیش بره یه سری رو باید بخرید، یه سری رو باید بترسونید، همه مردم نمیشه تک تک سعید و تک تک ترسان، اما میاد اون دور درشتایی که تأثیر گذارن، اتوریته دارن، اینا رو انتخاب میکنن،
نخبگان.
یه سری ها رو میترسونن، یه سری رو فریب میدن، یه سری ها رو پول میدن. اینا وقتی که مسئلهشون کج شد، عوام هم به تبع چی میشه؟ کج میشه. حالا این مهمه که عوام چه کسی را به عنوان ملجع و مرجع بشناسه، چی کی رو به عنوان ملجع دینی خودشون بشناسن، این مهمه. لذا همیشه سعی میکنم اون کسی که مخالفشون هست و احتمال دارن در آینده اگه کسی بشه جلو اینا بیسته، نذارن اون به مرجعیت و مرجعیت بگو زعامت داریم، بقیه رو قبول نکنن، یه چیزی پیدا کنن، یه ضعف ازش بگیرن، نذارن این گنده بشه، و کسی که با خودشونه گنده کنن تو اونا بپذیرن. شما اگر مثلا اینایی که کل اطلاعاتشون از ماهواره خاص میگیرن نگاه بکنید، عالم دینی شدم از اول اون معاوره خاص معرفی میکنید. یه آقای من بگم بزرگترین مفسر در زمان الان عبدالعلی بازرگان، بعد که خود هم باید صحبت کردم این غیر از عبدالعلی بازرگان اصلا هیچی نخونده، یه خود مهدی بازرگان باباشو خونده یکم اینو، چون کلن برنامه اونو بدید در تفسیر. این روال طبیعی همیشه هم بوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود، آقای قدرت همیشه این کارو میکرد، اون زمان هم این بوده. برای سعی میکردم یه سری رو بترسن، امثال کعب الاحبار و ابو هریره و امثالهم به عنوان مرجع دینی معرفی بشن، بعد امثال حسین بن علی، ابو ذر و غیره یا حذف بشن یا در یک محدوده قرار بگیرن، اون تاثیرگذاری رو نداشته باشن. اون موقع برای اینکه این کارو بکنن، یکی از کارهایی که اینا انجام دادن تعداد احادیث، مثلا میگفتن این چند تا حدیث داره، اینقدر، یا حدیث‌های جذاب، مجلس پر کن، مجلس منفجر کن، از این چیزا نقل کنه طرف، چون وقتی نقل میکرد عوام جذب میشدن دیگه. بعد کعب الاحبار و ابو هریره به طور خاص، مثلا ابو هریره برای این کار از اسرائیلیات استفاده میکرد، نه یهودی بودن، یه سری آموزه های یهودی رو هم میشناختن، بعد میومدن اینها رو به اسم پیغمبر و حدیث میگفتن و این برای مردم جذاب بود. مثلا میگفتن حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، بعد میومدن چیزایی که تو تورات راجع به اینها بود، چون بیشتر داره تو تورات نسبت به روایات خودمون، اینها رو یاد اینا بیشتر میدونستن، اینجوری بگم اونها رو میومدن به عنوان اطلاعات نقل میکنن، یه قال رسول الله میذاشتن اولش. بعد اینطوری بود که تعداد روایات اینا زیاد شد. خدمت شما عرض شد که و پذیرفتم شدن دیگه. مثلا تو همین صحیح بخاری که دیروز هم گفتم بهتون که میگه من چقدر حدیث رو گشتم، مثلا این تعداد پیدا کردم، تو همون تعداد 446 تا حدیث از ابو هریره است، تو همون تعدادی که آورده. همین آمینی که اینا بعد از ولد ظالم میگن، تمام روادش مال ابو هریره است، کسی دیگه اصلا نقل نکرد. ولی خب ابو هریره به عنوان ملجع و مرجع پذیرفته شد و حبه ابن منبه و دیگران هم همینطور. حالا میخواید دوتا میخونم اشکالا، میخواستم مال چیز رو بخونم، ابو هریره رو بخونم از یهودیا، دیدم یکی از این مال صوفیه رو بخونم بد نیست. مثلا این حدیث: سؤل امیر المؤمنین عن معنى تصوف. حالا این البته مال یهودیا نیست، این مال یکی از کسایی که باز اینجا بودن و حکومتشون پشتیبانی میکرد، یه سری افراد بودن، اینا یه مدت هند بودن، ریاضات هندی ها رو یاد گرفته بودن، کارهای عجیب غریب هم میتونستن میکنن. بعد وقتی که اینا میمدن مال ملجع، هم حدیث نقل میکردن برای مردم، همچون کار عجیب غریب میکردن، کرامت هم تلقی میشد دیگه، باز اینا به عنوان ملجع دینی پذیرفته میشنن و اینطوری پذیرفته میشنن. این هم باز هست. حالا یکی: سؤل امیر المؤمنین عن معنى تصوف فقال علی التصوف مشتق من الصوف و هو ثلاثه احرف صاد و واو و فا، فالصاد صبر و صدق و صفا. خواهی چیز نیستش خوشش میدید. فالصاد صبر و صدق و صفا و الواو ودون و وردون و وفا و الفاء فقرون و فردون و فنا و عن جعفر ابن محمد من آش فی ظاهر الرسول فهو سنی و من آش فی باطن الرسول فهو صوفی و قال رسول الله من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. الان این روایتی که الان خوندن اینا رو کلن خاوری نقل کرده در ذهبیه، غیر از خاوری هیچ کسی دیگه یه همچین جملاتی رو از رسول الله نشنیده، نه خودش رو نه مشابهش رو. بعد که میرید جلوتر میبینید وقتی دور امام این الان از پیغمبر میگفت دیگه، دوره جلوتر که میاد میبینید مثلا امام صادق اینا که میاد تازه میردن صوفی چی هست، معلوم میشه برای مردم هم این معنا آشنا نبود. حالا خاوری کی بود؟ این چند سال مثلا پیش اهل بیت بوده، آدرسش هم خواستید تو ذهبیه نقل کرده بود، جلد اول صفحه 43 اومده. این حسین تابنده هم تو رساله رفع شبهاتش آورده اینجا، اونجا هم هست. خب اینا نقل اینا کی بودن، از کجا بودن؟ اینا انگیزه های جنشون پول چیز نبوده، سیاسی نبوده، اینا به معنای سیاسی کلمه نبودن مثلا با حکومت کار کنن حکومت بهشون پول بده، اینا میخواستن ملجع و مرجع بشن برای شیعیان، یعنی کسانی که شیعه هستن مسلمان هستن اینا رو به عنوان ملجع و مرجع بگید بشناسن. بعد برای اینکه خودشون رو ملا قلمداد کنن خب باید یه چیزهایی میگفتن که برای عوام چی بود؟ جذاب بود دیگه، میوادن رو به این جلها میآوردن. حالا یه سری هم مثل کعب الاحبار و وهب بن منبه و اینها از باب اسرائیل چیز بود، اسرائیلی ها می آوردن، اینا از آموزه های صوفیه می آوردن. تو فرقه های دیگه هم هست، یه خواسته این کتاب رو ببینید دیگه، حالا من میخوام یکی یکی بخورم زیاد. پس یه سری ها اینجوریه که در حقیقت اینها مرامشون با مرام اهل بیت یکی نبوده اون راوی، از اول مسئله داشت. روشن اینا دیگه تو این کتاب مفصل است، نه همین اون ابو هریره هم که قصه شو میدونید، شیخ المزیره گفتن ابو هریره زمان جنگ صفین زنده بود. ابو هریره زمان جنگ صفین زنده بود و وقتی که جنگ شد، ببین لشکرها اون وقت جنگ جنگ زمینی بود، اصلا موشک نمی‌زدن، یه فاصله بین خیل واسه زن کمان می‌زدن. من آرش کمانگیر نبود که از نمی‌زدن، فاصله بین خط‌های دو طرف نزدیک بوده که فقط همون کمان به هم نخوره خط مقدمشون می‌شده. وقتی محسن استراحت کنم کعب این ابو هریره وقتی که می‌خواستن نماز بخونن می‌اومد تو لشکر حضرت علی پشت سر حضرت علی نماز بخونن. بعد که میخواستن صبحانه بخورن میرفت اون لشکر معاویه صبحانه میخورد. بعد که جنگ میخواست شروع بشه، جنگ ها موقع اینطوری بوده دیگه، یعنی اینا میرفتن کارشون حالا یه ساعت میشه میرفتن جنگ، بعد بروب داره پر میشهدن سر جاشون. حالا یه تک و توک شبیخون و اینا هم بوده، مثل حالا نبوده که این بچه ها از سوریه ها چه خبر چقدر میشه اون 24 ساعتش آماده باشه، اینجوری نبوده 24 ساعت آماده باشه، یه ساعت بوده. بعد جنگ مادشون میشه تپهی بوده در صفهی، میرفته بالای اون تپه وای میسه با اون تپه تماشا میکنه تا جنگ تمام میشه. بعد بهش گفتن تو کدوم وری؟ اینا ابو هریره دیگه سنی هم نخ ندادن، میگه که از صلات و خلف علی افضل، نماز پشت سر حضرت علی افضله، و طعام و معاویه ادهن، غذا معاویه چپتره، والجبلو اصلا تپه مالم سالت. گفتم موشک نمیزن بالا تپه رو بزنه که، یه کمانی میخواسته بزنه نمیرسه اون بالا که. والجبلو اصلا یه مومن باید کیف باشید و باید اینجوری افتاد کنید. یه روایت هم مشبوع در مورد اینکه حضرت رسول گفته باید مومن کیف باشید، باید کیف. یه همچین آدم های فرصت طلبی بودن، اینا جاهل بودن ولی خب جهلشون ریشاش اینطوری بوده، اینا از اول با اهل بیت نبوده. یه سری ها دیگه جهلشون از سر دشمنی نبوده، از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده. دیروز چیزو گفتم ابو مریم و اون یکی، اون مثلا سر خیرخواهی. باز یه نمونه دیگه هم بگم براتون، یحیی بن سعید قطان میگه، میگه من حالا خلاصه شو میگه، میگه که من با بعض از این رواد نشستم، بعد اینا گفتن که مثلا فلان نماز رو بخونی این فضیلت رو داره، اون فضیلت داره، چه این کار درام میفته، چه این میشه، چنان میشه، طولانیه. بعد میگه من بهش گفتم که چرا یه همچین چیزایی رو تو نقل میکنی؟ خب به اصطلاح مگر داده من کذب علیه فلیت و مقعده من النار، تو داری دروغ بر پیامبر میبندی. بعد میگه به من جواب داد، گفت که قال من کذب علیه ولم یقل من کذب لی، یعنی من که الان دارم میگم مردم نماز بخونن به ضرر پیغمبر که نیست، به نفع پیغمبره. باز عبدالله نهاوندی میگه به غلام احمد گفتم من عین لک حاضر احادیث التی تو حدث و بحافظ دقائق، این احادیث که تو توی کوچه ها برای مردم میخونی از کجا آوردی؟ قال وزعنا ها، گفت اینا من جر کردم، منتها لنرق قبه ها قلوب العامه الى اهل البیت، تا قلب های مردم رو به اهل بیت نزدیک کنه.
استاد این افرادی که انگیزه مختلف
هم داشتن همشون به واسه فقهی هم جایی که مثلا بودن متفاوته دیگه، بحث رجال برای فقه تنها نیست که. مثلا اینو ببین، من اکل لقمتا من البطیخ، بطیخ یعنی چی؟ کتب الله له 70000 حسنه و مها ان 70000 سیئه و رفع 70000 درجه. یا خواهد خربوزه بفروشی قدیر سرده بالا در وانته. مثلا من اکل لقمتا من البطیخ کتب الله له 70000 حسنه و مها ان 70000 سیئه و رفع 70000 درجه. بعد میگه که از پرسم چرا اینو گفتی؟ تو این بیچاره خربوزاش داره خراب میشه، کسی نمیخواد، مثلا میخواد کار خیر کنه، ولی چه خیر نیست با حدیث جلس از پیغمبر. مثلا بعضی از ماها هستن میریم منبر بعد مثلا میخوایم مردم گریه کنن برای اهل بیت، خیلی خوبه دیگه. بعد برای اینکه الان مردم گریه کنن همینجوری میسازیم. اون این جوک، البته جوک، ولی چیز نقل کرده، مرحوم مجلسی نقل کرده، مجلسی میگه که در اصفهان، گفتن رو بهتون در اصفهان جهانی بود منبر میرفت بعد نرفت و اینا، و بعد اون که چیز شده بود روز قیامت مثلا خواب دود، بعد حضرت زهرا گفته بود که برم گفتون این مقتلی که تو خوندی اصلا نبود اینجوری، ما اونجا بودیم، گفته بود که نه اینا بهار، بعد گفته خب بیدید علامه مجلسی رو بیارید. این انگیزش از جلب دشمنیه با اهل بیت که نبوده که مثلا اینا اضافه کرد تو مقتل، انگیزش میخواسته مردم بیشتر گریه کنن، حالا یه پولی هم گریه شده شاید نمیدونم، انگیزش خیرخواهانه است، ولی خب همین خیرخواهی باعث جلب بود. و این جهانی چون مختلفن، ما بعضی وقتا میبینیم مثلا این حدیثی است که با انگیزه خیرخواهانه تناسبی بگید نداره، و این جاهل از باب خیرخواهی جلب میکرده و چون تناسب نداره اون حدیث رو حدیث ضعیف بگید قلمداد نمیکنیم. خاصیت بحث انگیزه جلب این هم یه نمونه. یه نمونه دیگه هم از این قسم سوم بگم.
مثلا ما اگه یه آدمی رو از دروغ پیدا کنیم از رساقت میدنیم، درسته؟
میگیم
دیگه سقه نیست. الان ما داریم با آدم
های جعال، ما برخورد اولیه اینه ولی عمیقش این نیست. ما جعالی رو میریم شناسایی میکنیم، بحث انگیزه های وز کاربردش همینه دیگه، که اینا واسه چی جعل میکنن، چی بوده جعل میکنن، دردشون چی بوده. بعد اینم یه واقعیه که جعال همش دروغ نمیگفته، چون اگر همه‌شو می‌خواست جعل کنه دستش رو می‌شد.
فاسق هم که همیشه دروغ نمیگه، چون احتمال فسق درش مطرح میشه که نبوده.
ولی همونجا هم اگر ما اطمینان پیدا کنیم که این از باب فسق نیست، درسته شهادتش مقبول نیست، ولی قاضی از باب اطمینانی که به صدور پیدا می‌کنه، می‌تونه بر همون اساس حکم کنه. فرض چی شد؟ ببینید مثلا شما قاضی، یه نفر میاد شهادت میده، این خودش آدم چیزی نیست، قابل اعتمادی نیست، شهادتش مقبول نیست، ولی شما از طریق قرائنی میدونی که این اینجا دروغ نمیگه، علم داره، از طریق علم القاضی میتونی به همون استناد کنی. اینجا هم تو روایت همینه، ما وقتی که وثاقت راوی برامون احراز نشد، اما وثاقت برای ما موضوعیت که نداشت، طریقیت داشت برای پیدا کردن خبری که از اهل بیت بگو صادر شده، اما از طریق قرآن اطمینان پیدا کردیم که این آدم وضع چنین وضعی بگو نمی کنه. چرا این روایت رو نگیریم؟
چون احتمال داره تو جاهای دیگه هم، وقتی اینجا مثلا
جاهای دیگه نه، هر جا جداست، تو این متن مثلا امراسه دشمن اهل بیت میخواد تضعیف کنه، ولی یه جا از دستش در رفته فضیلت اهل بیت گفته.
من به اون فضیلت شک
من شک نمی کنم، چون انگیزه جل نداره. امرواز قرار ببینید، امرواز هم که باشه مثل همین قضیه، ببین اینو عقیل نقل کرده، برادر امیرالمومنین. عقیل شما ثقه می دانی؟ خیلی ثقه نمی دانن، اختلافی خود وثاقتش اختلافی. بعد نقل کرده که چون جنه اون آهن داغه بود، آهن داغه رو بردن جلو فلان و اینا، بعد از اون جریان اشعث که از نفوذیای معاویه بود، حالا یا اشعث یا غیر اشعث، ما که بیمیم همه اشعث بود، اومد با عقیل تماس گرفت و خلاصه این رو فرستاد میشه معاویه. معاویه گفت پول میخوای، گرفتاری فلانی بهمانی، من کمکت میکنم، ولی کن باید بری بالای منبر بگی من برادر علی هستم و علی رو میشناسم، علی فلان بهمان چنین چنانه، یه خوردم راجع مالک اشترم بگی خوبه. این چیز اینا با هم چک و چونه میکنن که چقدر. بعد عقیل خودش تعریف کرده داره، عقیل میاد خدمت امراض. امراض خیلی آدم غلطی بوده، ولی این معروف بوده که امراض در مشورت راست میگه، این معروف بوده، همیشه هم میگفت که این هرچی هست تو مشورت راست بوده. بعد میگه که من یه تعهد داشته، آره یه تعهد داشته، اون در مشورت راست بود، اون قضیه ازدواجه که معروفه مال شهرمانو که گفتش که آره تو من نه دنیا میخوای نه آخرت با من ازدواج کنم، اونم مشفت بود دیگه. خلاصه میره پیش اون، بعد میگه من با علی با معاویه صحبت کردم سر رقم و فلان و بهمان، گفته اینقدر، من گفتم اینقدر، سر این به توافق رسیدیم. خوب معامله کردن یا نه؟ خوب معامله کردن یا نه؟ یعنی مثلا قیمتی گرفتم. امراض میگه نه، میگه چقدر میگرفتی؟ میگه تو هر چی واسه علی و مالکش در بگیری کم گرفتی. درست شد؟ الان چه دلیل داره امراض این جمله رو دروغ بگه؟ نه دیگه، این اطمینان حجته، دلیل نداره. حالا بعدم دیگه عقل میره و بعد خودش بالا منبر میگه امرن یعن اصب با معاویه علی یعن علا فلم.
هرچی مجال مهمتر بشه نسبت اعتماد شما به حقش، اینجا اعتماد میکنید. ولی اگه بیاد مثلا توی مسئله عقیدتی که مثلا
انگیزه جل مهمه، ببین انگیزه جل مهمه، اینجا هم همینه. اگر کسی به جای امراض یه قالی رو میگفت ما اعتماد نمیکنیم، چون اون قلوب داشته دهنش بر این بوده که تا میشه اهل بیت رو ببره بالا ولو 20 سنه، وقتی میگفت اعتماد نمیکنیم. این اعتماد اوغلایی است. فعلا خبر واحد مگه اعتمادش از کجا آمد؟ از سیره اوغلا آمد. شما تو اوغلا هم همین رویه رو دارید، یعنی ولو این آدم را قبول ندارن اما بعد جا میگن اینجا دروغ نمیگه، با قرائن اوغلای اطمینان پیدا میکنه. دلیل حجر خبر همون سیره اوغلا است. برحال ما این را قائلیم. حالا تو این کتاب و تو این سطح نمیخوام رو جمعی مبانی بحث کنیم، خب اشاره بکنیم، خب در حاشیه اشاره بکنیم بحث خوش و قائلیم. و بر همین اساس بعضی از زیارات و عطیه هایی که امثال شما تشکیب سندی میدن، ما هیچ تشکیب سندی نمی کنیم، به خاطر اینکه اون راوی رو که شما ضعیفیم ما هم ضعیف میدونیم، ولی وجه ضعفش رو میگیم فلان است که خود شما هم همون رو یعنی اثبات میکنیم از کتب رجال، و اونجا داری برای شما جعلی وجود نداشت. شما آدم ها رو سفید سیاه نبید، یکی رو فرض کنید که این همش دروغ میگه، این هم همش راست میگه، برای امام معصوم همیشه درست، اما عمده راویانی که مثلا میگیم ضعیفن، اینا آدم هایی نبوده که مثلا همه فرض به یه سر دروغ بگه.
یا بعضی از این شخصیت هایی که تو اسناد خیلی بزرگ در صدر اسلام خیلی بزرگ و مطرح بودن، این راجعشون هست. الان یه نمونه رو من مثال بزنم از این روایت واضح تر، لولا علی لهلک الامم.
بله
سنی ها اینو نقل کردن، درسته. ذیل تمام این سنی ها این مطلب رو بوده که این روایت دلالت بر این میکنه بین خلیفه دوم و امیرالمومنین هیچ مشکلی وجود نداره که شیعیان دارن تقویتش میکنن.
اون تفسیرشه.
نه حالا من همین رو بگم، همین انگیزه میشه بر جعل این که اصلا این روایت اومده تا عمر رو به صورتی تطهیر کنه. اصلا این روایت راجع به امراض اومده، امراض رو تطهیر کنه که
ببینیم اون راوی
که شما میگین قبل
اون راوی یه همچین آدم کیسی بوده یا نبوده.
خیلی از این اتفاقات راجع به عبیدالله ابن عباس،
الان
راجع به عبدالله ابن عباس
شه، این حرف اینجور کلی میگه، ما که کلی نگفتیم درسته. ما میایم دوای جل رو بررسی میکنیم، اون اطمینان و اوغلایی رو اگر پیدا کنید که این راوی در اینجا داوی دایه بر جمعه رو نداشته، این میشه حجت. ولی از عدم حجت
بعضی از روایت هایی که تو اصول میکنیم تو قرائت شما به این راحتی اطمینان به صدورش پیدا نمیکردیم.
خب
اما به اینجا میرسیم، همین که این آقا انگیزه برای جل نداشته، چجوری شما اطمینان پیدا میکنید؟ اونم شما با این درد اصولیتون، من نمی خود سخت گیرم هستید نسبت به بعضی این روایات، خیلی راحت اطمینان پیدا میکنید که الان آقا بله این روایت درسته، هم راست داره، اهل مشورت میده. نه چرا من با یه انگیزه جل و اطمینان به صدور این روایت پیدا کنم؟
اگر پیدا کردی، حالا فروش سوهری اون باید اون مصداق بحث کنی. ما میگیم دلیل حجت خبر واحد میگه سیره نیست. خب این سیره اوغلا آیا نگاهشون صفر و یکیست؟ یعنی اگر یه کسی رو مثلا به دلایل یک اراده یادشون درست همه جا حرفاشو نقد میکنن، یا بعضی جا اگه قرائنی پیدا کنن که این آدم در این مورد دروغ نمیگه اعتماد میکنن؟
خب اعتماد پیدا میکنن.
خب دیگه
همه شخصیت،
منم نگفتم همه شخصیت، منم نگفتم همه، ما ضابطه دادیم، گفتیم ضابطه چیه؟ اطمینان پیدا کنیم که انگیزه جل وجود نداشته. طبیعتا اطمینان اگر پیدا نکردم ولو احتمال اوغلای جل بدن، درسته؟ شاید از این باب بوده جلب کنه، خب او حجت نیست، اصل اولی عدم حجیت. حرف ما این طرفش بود. خب این راجع به این دیگه، کسی میخواد؟
من
این کتاب درسنامه وضع حدیث مولای ناصر رفیعی محمدی که اون چیزایی هم که خوندم تو این کتاب هست مطالعه بکنید خوبه. ولی ما استفاده از دوای جر رو فعل جمله با همین مبنایی که عرض کردم قائلیم، تو هم فقه اصولان این کار رو میکنیم. خب اون روادی شما میکنیم نداشتیم اطمینان، یعنی ما اونجا اطمینان نداشتیم برای اینکه این دعایی برچنین جعلی بگفت نداشتیم. ولی اگر اطمینان حاصل میشه، بله سخت حاصل میشه معلومه، حجت چیز راحتی نیست، ولی اگر حاصل شد قبول میکنیم. در روایت فضائل اهل بیت وقتی که راوی دشمن اهل بیته، الفضل ما شهدت بهی اعدا، منتها اون نکاتی که میگی نباشه ها، یه وقت یه چیزی از یه جهت دیگه ممکنه جلب کرده باشه، اینجا رو ما میپذیریم. بله ببینید این طوری درست نیست. نجف یه نفر نبوده، قوم هم یه نفر نبوده، آیه خویی اینجوریه. اما حالا آیه خویی یعنی نجف، نجف یعنی خویی، مثلا حکیم اینا نبودن تو نجف، اونا که معاملشون فرق داره. حالا شاگردای خویی به خاطر علاقه که به استاد دارن نجف رو مثلا خویی تفسیر میکنن، خب اینطوری که نیست. حالا ایه حال شما به نجف و قوم شیخ چه کار دارید؟ شما این مبانی وجود داره، میخواد نجف باشه، میخواد قوم باشه، میخواد نیشابور باشه، میخواد مسکو باشه، تو باید تحصیل حجت کنی، بعدم اون چرا که به حجیتش رسیدی چیکار کنی؟ عمل بکنی. این روال اجتهاد، این نیست که ما قومیم اینا قومی هن اونا نجفی هن اون مثلا فلان جایی، این حرفا چیه؟ اینا مبانی باید تحصیل هم نکنی. حالا دیگران میگن تو بیشتر متحصیل از قومی نی، بگم متحصیل از نجفی هایی، بگم هرچی میخوام بگم، تو دنبال کشف حقی، اونی که به نظرت حجت شده طبق عمل میکنه، حالا دیگه هرچی میخوام بگم. اینجا هم غرض ما این نبود، فقط میخواستم این رو بگم، هم انگیزه های جل رو اشاره بکنم، هم کاربرد بحث انگیزه های جل رو بگم که چگونه کاربرد. ولی خب بله این حرفا که شما میگید ما هم نگفتیم به این راحتی میشه چیز که اصلا اطمینان کار راحتی نیست تو بحث فقهی، سخته.
بله اما
بله فراوان، به خاطر اینکه همه اینها بوده، بعضیا برای تخریب بوده، یعنی می اومدن انگیزه وجود داشته که برای اینکه امامو تخریب کنن، گفتن امام گفته فلان چیز بخوری فلان دور میشه، طرف بخوره نشه بعد در امام چیکار کنه شرط بشه. بعضی دیگه انگیزه های خودشون خواستن مطرح کنن، مثلا میگن ما طبمون طب مثلا امام رضاست، بعد یه چیزایی رو به امام رضا نسبت دادن تا اینجوری خودشون رو در مقایسه با سایر اطباء ببرن بالا. بعضا انگیزه های مالی بوده، میخواستن فلان دوا رو فلان گیاه رو بفروشن، برای اینکه این فروش بره طبیعتا از اینا هم استفاده میکردن. یه آقای به اصطلاح داروی میخواست بفروشه که از این عطارا بود، یه حدیث هم میخوند، گفتم تو میخوای دارو تو بفروشی یا میخوای ترویج اهل بیت کنی؟ گفت نه هر دو. گفتم حالا اگر تا حدیث بود بعد داروشو نداشتی یا من یه حدیث در ضد این خوندم میذاری بقول این بالا چیز نوشته بود چیز گذاشته بود؟ خدا حالا اگه من حدیث در نفی این بگم تو هم میذاری بالا سر همین جنس؟ گفت مگه دیوانه هم خود نمیخرم؟ و نه واسه مشکل داری تو، پس بعضی چیز نیست، اینجا هم هست، فرق میشه خود نیست. ما تو فضائل اهل بیت هم اینجوری نگفتیم هر روایتی در فضیلت اهل بیت بود ما قبول میکنیم، ولی باید اطمینان پیدا کنیم که دعای جل بر اون راوی نبوده، قالی روایت فضیلت اهل بیت نقل قبول نداریم، چون دعای بر جلش خالص، باید ما اطمینان پیدا کنیم اون این شکل. خب بگذاریم، ایرادی نیست. این دلیل سوم تمام شد، دلیلش بحث انگیزه های جل هم اشاره کرد. هر چند که در متن تقریراتی که از آقای خویی موجوده اومده که ایشون گفته ما خبر ثقه را حجت میدانیم، موضوع را حجت نمیدانیم، این اینجور نمیشه. ولیکن هم آقای وحید خراسانی هم آقای تبریزی که شاگردان آقای خویی بودن اینها نقلی که از استادشون دارن اینه که ما اگر جای وصول و اطمینان پیدا بکنیم حجت میدم، اما اگر راوی سره بود ولو مو اطمینانم پیدا نکنیم باز حجت میدم. این دو بزرگوار اینطوری دارن و این با رویه فقهی عارفی هم سازگارتره تا اون چی که در تقریرات آمده. پس اون فرمای شما بله در تقریرات عارفی همین آمده به شما بود که سره رو قبول داریم موسو و قبول نداریم، ولی کن هم آیه وحید هم آیه تبریزی که نرم کردن اینها اینجوری نرم نکردن، یا میگن موسو رو قبول داره، اطمینان رو قبول داره. حالا اگر جای خبر راوی سره بود ولو اطمینان حاصل نشه بازم نمیده، اینا اینجوری نرم کردن و این به نظرم با فقه تناسب داره. اونطور اطمینان یه چیزیست که به راحتی به دست بیاد. روشنه؟ دلیل چهارم، ما یک سری از روی روایات بحث داریم به نام طبیعی. کسی نمیتواند اصل طبیعی را چکار کنه؟ انکار کنه. در شیعه طبیعی بودن مسلمات. خب شما برای اینکه روایت تشخیص بدید تقیه ایست یا تقیه ای نیست، یکی از مهمترین مسائله که اون راوی رو که مخاطب امامه بشناسید. طبیعتا در مقابل یک عامی احتمال تقیه بگو بالاتر میره تا در ما یک شیعه. بعد دوباره تو خود عامی ها هم با هم مختلفه. ما برای شناخت تقیه ای بودن یا نبودن نیاز داریم به این که راویان را بشناسیم. خب این راوی را از کجا بشناسیم؟ رجال نیازیم. پس دوباره به رجال نیازمند میشیم برای شناختن راویانی که اینها شیعه نبودند. تازه تو خود شیعه هم همه مثل هم نبودند. دقت میکنید؟ بعضی مطالب بعضی ها میگفتن که اصحاب سر بودن، بعضی ها رو نمیگفتن اصحاب سر نبودن. خب خود همین تشخیص اینها، حالا اصحاب سر تو فقه خیلی کاربرد نداره، بیشتر اون بحث های اعتقادی و ایناست. خود تشخیص اینها نیاز به رجال داره. پس دلیل چهارم شناختن راویان غیر شیعی و مذاهبی که داشتن که بعد به ما کمک میکنه در فهم روایت. نه اصحاب السر رو گفتن. تقیه که تو فقه کامل زیاد داره. نگفتن وساقت، گفتیم ویژگی هایی که در اعتبار و عدم اعتبار خبر دخالت داره. اعتبار و عدم اعتبار خبر، هر چی که اوصافی از راویان که در اعتبار و عدم اعتبار خبر دخیلن، این رو رجال به ما میده. این کارش اینه، رسالتش اینه. و دلیل پنجم هم بگم دیگه تیر خلاص، یه کسی به هیچ صراطی مستقیم نشد، این دیگه نمیتونید حرف بزنید.
اون مواد استثنا مثل سکونی و اینا چیکارش
میکنید شما؟ اونا هم با رجال پیدا میکنید. یعنی با رجال پیدا میکنیم که این راوی عامی مثلا عامی بوده که عناد نداشته، امام رو به عنوان عالم قبول داشته، دقت می‌کنید؟
من اول رجوع درست رجوع حد در اصل این مورد خاص که اسم بردم، این موارد به واسطه این بوده که اجماع شیعه بر پذیرش این آقا بوده.
رجال گفت
نداره. اجماع بر پذیرش این آقا بوده، وگرنه خود این صفات که مستقیما رجوع خودش اثبات نشده.
نه، خب باشه، اون اجماع رو دوباره شما از رجال می‌گیرید. یعنی دوباره با رجال بعد اینو پیدا کنید. چون رجال نخونید چه می‌دونید کدام یک از راویان است که مثلا اصحاب شیعه بر اجماع بر وساقت بر قبول خبرش بودن. بعد در سکونی هم بحثه، بعضی به وساقت سکونی اعتقاد دارن، خیلی هم خودش هم ثقه میدانن، بعضی دیگه نه، به خاطر اون اجماع شیخ طوسی روایتش رو اعتقاد دارن. دقت کردید؟ الان هم سکونی تعداد یعنی یکیشون سکونی. اما دلیل آخر سیره متشربه که در همون زمان اینا بود. گفتم بهتون اولین کتاب رجالی که شیعه نوشته شده مال عبیدالله ابن ابی رافع بود، دوره امیرالمومنین نوشت. یعنی رجال نوشتن مال بعد از اهل بیت نیست، این از همون زمان
بود. یعنی مثلا کتاب امام نشون دادن، مثلا
کتاب به امام لازم نیست نشون داده بشه،
صرف
وجود
کتاب زمان ائمه
کافیه. حالا صاحب شیخ بذار من تا آخر بگم. بله خب این کتب در همون زمان نوشته شده بود، در زمان اهل بیت بود. آقای آقا بزرگ تهرانی تو از ذریعه به اصطلاح بالای 100 تا کتاب رجای رو نام میبره که از زمان حسن ابن محبوب، که حسن ابن محبوب مال قرن سوم متوسط 200 خورده ای، تا زمان ابن معاویه بومی تو شیعه نوشته شده بالای 100 تا کتاب رجای. خب خیلی از معاصر اهل بیت رجال فضل به شازن بکنه. قبلش هم که اویدولا نام پس کتب رجالی در زمان خود اهل بیت بوده. این یک. دو، یک فرقی وجود داره بین رجال و لغت. کتب لغت هم در زمان اهل بیت بوده ولی دیده نشده که اون اصحابی که در زمان اهل بیت بودن برای استنباط حکم شرعی اعتماد کنن به قول لغوی، درسته؟ ولی در رجال دیده شده، در رجال در همون زمان اهل بیت برای اینکه چه روایتی رو اخذ کنن اعتماد میکردن به کتب رجال. مثلا شاگردان فضل بن شازان در نیشابور اینها به روایات محمد بن سنان عمل نمیکردن، دلیلشون حرف خود فضل بن شازان بود که در کتابش هم بود که محمد سنن قابل اعتماد نیست. خب اینها در چه دوره این کار میکردن؟ در دوره خود معصوم. پس این سیره متشرعه که در رجوع به اهل رجال و استفاده از قول رجالیست، سیره جدیدهی نیست که فکر کنید از نجاشی به بعد شروع شده. این قبل از اینها هم بوده، تو همون زمان اهل بیت هم بوده. خب وقتی سیره متشرعه در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه وجود داشته و منعی هم از سوی شارع وارد نشده، همین عدم و رد کاشف از امضاست. قیودی که گفتم دقت کنید، عدم و رد کاشف از امضاست. پای قیودی که گفتم، اگر در مرعا و منظر معصوم یک، در امور شرعیه دو بوده و امکان رد هم برای معصوم بوده، این سه، بعد رد نکنه، عدم و رد خودش کاشف از امضاست. چرا؟ چون وقتی در مرعا و اینو فهمید تا اینجا چرا شده، وقتی یه چیزی در مرعا و منظر معصوم هست امکان رد هم برای معصوم هست و در امور شرعی هم هست. خب اگر منکره، نهی از منکر بر معصوم اگر واجب نیست، خب وقتی نهی نمی کنه یا باید بگید امام وظیفه‌شو انجام نداده که نمیتونید بگید چون امام معصوم، یا باید بگید اون کار منکر بگید نبوده. یکی از این دو حالت دیگه. یه وقت هست که شما مثلا قول لغوی هم در زمان اهل بیت بوده ولی رجوع به قول لغوی در امور شرعیه ثابت نشده. خب اینجا اگر غلط هم باشه امام موظف به جلوگیری نیست، یا موظف به من نیست. یه وقت هست نه، مثلا قیاس میکرده، ابو حنیفه قیاس میکرده، دیگری قیاس میکرده، یا این کار خلاف یا استحسان میکرده، ولی اگر شرایط رد نبوده، نه اگر امام میگفت اونا گوش نمیدادن، خب اینجا میتونیم بگیم نهی واجب نیست. اما وقتی در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه داره انجام میشه و افرادی هم دارن انجام میدن که اینها آدمایی نیستن که بخوان قول امام رو گوش ندن، درسته؟ یکی دوتا هم نیستن. و اگر این منکر بود امام باید چیکار میکرد؟ من میکرد. مرعا و منظر چون سیره، اگر در یه چیزی که در زمان خودشون هست به علم عادی نمیدن، چیزی که در زمان خودشون نیست مال آینده است، اون اگه بخوام بزنم به علم فیض میدونم. این که امام موظف باشد که نهی از منکر بر تکیه بر علم غیب چون این وظیفه ای نیست. اما اگر در مرعا و منظر بود که با علم عادی و عرفی وجود این موضوع محرز بود، در امور شرعی هم بود، خب اگر معصوم قبول نمیداشت باید من میکرد دیگه، چون نهی از منکر واجب بود.
این
مرامنده شد احراز کنید؟ بله. همین جد سیرای جدیده اعتبار ندارم. مثلا اوغلا فرض کنید پخش سیدی را مجاز نمیدانم، متشرع نمیدانم. الان این متشرع که اوغلا ما نمیتونیم بیایم بر این اساس بگیم پس حق و تعریف ثابته، از اینجا نمیتونیم، حالا از راه دیگه و حرف دیگه است. چرا؟ چون از کجا این سیره درست باشه؟ سیره که قطع نیست که حجت ذاتی باشه، ظنیه. سیره دلیل ظن آوره، ظنم که اصل اولیه حرمت تشریع تعبده بزنه. این یک تأییدی میخواد، این تأیید حالا یا باید دلیل امضا باشه یا عدم و رد کاشف از امضا. عدم و رد کاشف از امضا اینه. نه لزومی نداره، امام موظف نبوده که تأیید بکنه، همین که رد نمیکنه کافیه. معلوم نیست سیره شون این بوده، معنی هم نرسیده، چرا باید از امام بگیرن؟ آیا در تمام امور زندگی از خود امام میپرسیدن؟ امور شرعی همه زندگی رو میگیرن، هر فعلی که مکلف داره انجام میده یک حکم از احکام شرعی داده. شما که اهل فقهی میدانید این چیزا رو، ما من فعل من افعال مکلفین الا و له حکم فی شریعت المقدسه. آیا اینا هر فعلی از امام سوال میکردن؟ اگر بگید میکردن، ما به شما میگیم خب این سلمان فارسی و امثالهم که در اوائل به اصد بودن، اینا چجوری اصلا زندگی میکردن؟ اون هم با سال جایی که شک میکردن داریم از امام میپرسیدن. تو جلسه قبلی هم اونایی که بودن دوتا روایت رو خوندن، مثلا قضیه فضل ابن شازان که سوالا رو میرفتن میپرسن، حالا خودش میپرسید یا کسی رو که میرفتن میدن میپرسن، یا زکریا ابن آدم، ولی همون فضل شازان همه جا نمیپرسید.
ولی مصطفی در روند اجتهادش برای اخذ مثلا به خود رجالی نرفته از امام بپرسه،
این رو نمیتونیم بگیم که
پرسیده
باشه. اما عدم چون سیره این بوده، معنی هم که نبوده، جایی هم که انجام دادن اینجا هم انجام بوده، یعنی این یه چیز خاصی نبوده، روال بوده که جای دیگه هم اوغلا داشتن، اوغلا برای این کار میکردن اینجا میکردن. ما من نمیگم نبوده ها، نمیتونیم احراز کنیم بوده ها. این را بله ما روایات متعدد داریم که این مضمون رو نشون میدن. حالا بعضی جا وثاقت راوی رو از خود امام میپرسیدن، بعضی از صحابی دیگه میپرسن که مثلا فلانی رو میشناسی چجوریه، هر دو جورش بوده. ولی رجال همینه دیگه، قوام رجال اینه که کسی که اون اوصاف راوی را میداند، درسته، به اون کسانی که نمیدانند اطلاع رسانی میکنه، این میشه رجال. و این رویه اونجا هم بوده، هم مکتوبات بوده هم شفاهی بوده. قوام رجال هم مکتوب بودنش چیز تازه، الان ممکنه که رجالی اصلا کتاب نداشته باشه. به اون رویهش یه 10 دقیقه استراحت کنیم، بعد یه نیم ساعت دیگه ادله منکرین هم بگیم بحثش تمام بشه.
جایی میتونیم بگیم که
یه صلوات بفرستیم، جایی
میتونیم بگیم همین تغییر سیره تو دوره‌های مختلف بین متشرعه روی یه موضوع واحد همین دلالت بر این میکنه لزوماً اون سیره از یک دلیل معتبر که از امام اخذ شده باشه گرفته نشده. مثالش هم مثل تراشیدن سر و چادره، مثلا توی یه دوره متشرع تراشیدن سر رو مثل سیره متشرع میدونستن، در حالی که در زمان اهل بیت ما میدونیم اینطوری نبوده، تقریبا هیچ کدوم از اهل بیت موافق نمیشن.
لازمی نداره که
یا چادر که مثلا توی یه دوره پوشیه اون چیز بوده و اصلا این چادرهای دور دوزی که الان زن و سرشون میکنن نماد غرب بوده، بعد الان سیره متشرعه این شده که این چادرها نماد حجاب شده. همین دلالت بر این کنه لزوما سیره متشرعه از یه دلیل معتبر که از امام اخذ شده باشه گرفته نشده.
بله البته اینا بحثه که اصول سیر سیره میشه، ما بعضی این حرف آقا رو گفتن که اگر سیره بود معلوم میشه رئیس شریعت اینجور بوده،
این شیفت میشه ایستاد،
ما اینو قبول نده،
این شیفت ایستاد
نه
قبول نده. اوغلا اگر بود
الان بولم شد
یه متشرعه، یه اگر سیره که متشرعه بود نه حتما از رئیس شریعت گرفته،
همون زمان فقط
نه همون زمان بود تو میگه از رئیس گرفته، اینو قبول نیست. ما این حرف رو میزنیم اگر در مرعا و منظر بود، در امور شرعیه بود، امکان رد هم بود، اگر این منکر بود محصول باید رد بود.
اصلا به این که اسمیتن پیدا بکنید که اون زمان همه درست عمل میکردن به فقط
زمان جا نه همون زمان هم اختلاف داشتن، همین قضیه محمد سلام اختلاف بین فرسون شازان بعد جا که رفتن از خود امام پرسیدن مختار، مختار کسی بود که بعدا خود عرصه
سلام شما.